معجزه ای که معمولا میخوان بره خاطر پشتوانه رسالت او هست. اونجا باید ثابت بشه به دلیل با برهان ثابت بشه که این رسوله از طرف خدا. خب پس از آنی که با دلیل و برهان ثابت شد که این رسول است از طرف خدا، این دیگه بعد از این که با دلیل ثابت کردیم، این دیگه هر چه گفت باید اطاعت کرد، باید حتما انسان گوش فرا بده برای خاطر این که او دیگه مقام عصمت داره. به همین بیان که به طور اطلاق خداوند عالم فرموده باید دیگه بپذیری پس از آنی که رسالتش ثابت شد. همین مضمون درباره اول الامر هم هست در سوره نساء. اونجا این آیه شریفه که میخواد بیان بفرماید یک قید دیگر داره. اینجا فرموده است که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اینجا اولی الامر هم اضافه شده و همون توضیحی که برای رسول عرض کردیم همون توضیح برای اولی الامر هم هست. اولی الامر طبق روایاتی که رسیده است حضرت علی و اوصیاء بعد از او هستند و اون کسانی که ولایت امر و سرپرستی امر به عهده اونها هست. اون بحث حالا الان ما وارد درش نیستیم، ولی طبق روایاتی که رسیده است، روایات زیادی داریم، علی و الاوصیاء من بعده یا الائمه علیهم السلام. خب اون وقت وقتی که اولی الامر اون گروه باشند طبق روایاتی که رسیده است و همون طرز اطاعتی که از رسول بر ما فرض شده همون طرز هم برای اولی الامر قرار داده شده و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. در این آیه شریفه که الان در سوره آل عمران داریم میخونیم یک اطیعوا بیشتر نداریم و رسول داخل در همون اطاعت شمرده شده و اطیعوا الله و رسول، یعنی همون اطاعتی که برای خدا هست خود خداوند همون اطاعت را برای رسول قرار داده. ولی در این آیه شریفه سوره مبارکه نساء اینجا چون اولی الامر هم میخواسته از اضافه بشه و اولی الامر یه مرحله از خود رسول پایین تر هست، اونجا اطیعوها عوض شده، فرموده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اونجا اولی الامر آمده داخل در تحت اطاعت الرسول شده و همون اطاعتی که برای رسول هست برای اولی الامر ثابت شده. در سوره مبارکه آل عمران هم که همون اطاعتی که برای خدا هست برای رسول ثابت شده، همون اطاعتی که برای خدا هست برای رسول. در سوره نساء هم همون اطاعتی که برای رسول هست برای اولی الامر ثابت شده. و در همه این موارد اطلاق هست، یعنی قید نیست، نگفتن به شرط این که اینطور باشه، به شرط این که اشتباه مثلا نداشته باشه، به شرط این که نافرمانی خدا یه وقت دستور نده، این قید اصلا نیست. معلوم میشه اون کسی که به مقام رسالت میرسد با دلیل و اون کسی که به مقام ولایت امری میرسد با دلیل، اون ولایت امری که رتبه اول هست و ائمه علیهم السلام هستند، این حتما معصوم هست. و الا اگه معصوم نبود نمیشد که به طور سربسته دیگه به طور کلی بگم در تمام موارد از رسول و اولی الامر شما باید پیروی بکنید، شما باید اطاعت بکنید. این خودش از ادله بر عصمت رسول و عصمت اولی الامر که اوصیاء رسول و ائمه علیهم السلام هستند می باشد. اون وقت نقل شده که این آیه شریفه که بعد از چند آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول هست نازل شد و اون آیه شریفه ای که نازل شد این هست که و من یطع الله و الرسول فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. و خیلی آیه دلگرم کننده ای هست. یعنی هر کس اطاعت خدا کرد و اطاعت رسول کرد، اون وقت یک پاداش ارزنده داره. پاداش ارزندش اینه که این گروه با اون کسانی که خدا انعام درشون کرده، نعمت به اونها ارزانی داشته که صراط مستقیم باشه، انعم الله علیهم، ظاهرا همونه که در سوره حمد میخونیم صراط الذین انعمت علیهم، اونایی که راه راست بهشون داده، وقت این شخص که مطیع خدا و رسول بوده در اونجا با اونها هست. اونا کیا هستن که خدا انعام بهشون داده و صراط مستقیم دارن؟ من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، با این گروه همراه هست در اونجا. و حسن اولائک رفیقا، و چه رفقای خوبی، چه هم صحبت ها و انیس های خوبی که نصیب او میشه. این ارزشی هست که بسیار فوق العاده هست برای کسانی که مطیع خدا و رسول باشند. اگر اطاعت کردند، این اثر مهم هم برای اونها ان شاء الله دنبال داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامی و
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما کان المؤمنون لینفروا
محمد
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. رعلا اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارزین. بعضی از برادران محترم مثل اینکه سطر را درست کامل نخوانده، درسهای ما پله پله است، کلاس کلاسه. تا کسی سطر را درست کامل نخوانده باشه باید در همون سطر کار کنه، بعد در خارج درس خارج شرکت بکنه. بعض مطالب ما الان می‌بینیم در سوال علامت آن است که سعد درست خونده نشده. حالا یکی از اینا امضا نداره، امضا هم داشت نمی خوندم. داره که سلام علیکم ان المریض اذا تزوج و دخل صحه نکاح و ثبت الميراث و ان لم يدخل مثل ولا ميراث. خب این عرض کردیم که سه تا روایت صحیح داشتیم، مورد عمل فقهای ما زیاد تردیدی هم نبود و کسی اگر در حالی که مریضه تقریبا شعر مقدس هسته برخلاف یک شخصی که میخواسته که زن را تقریبا ورثه را قدری محروم کنه، یک زنی در حال مرض گرفته که اون هم سهم ببره. حالا بالاخره حالا شعر در اینجا فرموده که تا این مرد دخول نکرده باشه این ازدواج تحقق پیدا نمی کنه، فنکاح و باطل. حالا این شانون مثلا این روایت مخالف آیات قرآن کریم است، از جمله آیه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن اینطور چیزا و اینا. اگر بفرمایید بعد از دخول میگد آیه مرتدق است، تازه خلاف سیره مسلمین است. اگر شرط بود آیه بیان میکرد. خب اگر جواب ندیم میفرمایید که چرا جواب نمیدید؟ جواب اینو خب خیلی اشکال داره این حرف، برای خاطر که تنها قرآن که دلیل نیست، قرآن یک عامی حکم عامی بیان فرموده، اما اینکه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم قل للمؤمنات اصلا مایه مربوط به این موضوع نیست، مربوط به نکاح و اینا نیست. حالا اونجا هم که قرآن فرموده ما بالاخره روایات ما و قرآن ما اینا همه اعتباراتی از طرف شعر مقدس و اعتبارات بر اساس مصالح و مفاسد تنظیم شده و بسیار در زندگی مؤثر. همانطور که در میان عقلا ما اعتباراتی داریم، شعر همه اعتباراتی داره، در میان عقلا اعتباری که مثلا ما چرا قرمز اعتباراً برای ممنوعیت مروره، چرا سبز اعتباراً یک اعتبار است، ما ساعت جلو میکشیم اعتباراً احکامی برون مترتب میکنیم، عقب میکشیم احکام. در زندگی انسان ها مثل اعتبار یک مقامی و موقعیت بالایی که برقرار بشه یک چیزیست که بالاخره عقلا به اون اهمیت میدن، ترتیب اثر داره، جرم و جنایت گاهی داره. خلاصه اعتبارات شعر مقدس و احکامی بر اساس اعتبارات خداوند و اهل بیت علیهم السلام، این اعتباره. از این جهت شعر مقدس اینطور اعتبار میکنه به اینکه ازدواج واقع شد. مثل گهی فضولی گفتیم، چند دفعه گفتم، باز هم اشکال بعدی هم طوره. این مثل بی فضولی، چنان که در بی فضولی خواندیم با دقت زیاد، بی فضولی یک زمینه می سازه و سلام، بعد هیچ اثری مترتب نیست برای این بی فضولی تا اون اجازه بیاد. اجازه که آمد اثر از اول مترتب میشه، اگر اجازه را کاشفه بدانیم ناقله بدانیم از حالا مترتب میشه. همونه این اعتبار شارع این است. در اینجا اینطور بوده، گفته اگر تزویج کرد در حال مرض، این اعتباراً فقط یک زمین است، زمین است، فقط هیچ اثر مترتب نمیشه، هیچ اثر. بعد اگر توانست که در ظرف یک سال وقت انجام بدهد، بعد این فعلیت پیدا میکنه، اون یک زمینه بود. اون گفتیم این که صلاحیت داره و رسلیک فقط صلاحیت اونجا، اما فعلیت پیدا نکرده، چون که اونجا اجازه نیامده، هیچ اثر نده. نکاح کردن یک نفر را فضوله، یک زن رو به یک مرد، این تو اجازه اون زن نیامده، هیچ این نکاح اثر نداره، نده برای مادر اون زن، نده برای خواهر اون زن، این فضولی است. ولی وقتی اجازه آمد اثر میاد، وقتی یک بحث هست که این اجازه ناقل است، از حالا اثر میاد یا از اول؟ ظاهر روایات ما کاشف است، اجازه که آمد کشف کنه، از اول اون عقد آثار صحت را به اون مترتب کنید. شارع اینطور اعتبار کرده. پس اینکه این مخالف میشه با سیره مسلمان ها اینو بالاخره باید خیلی دقیق بود. یک از نعمت‌های خداوند متعال دقته که انسان در هر بحثی به اون ظرافت‌ها، به اون ریزکاری‌ها توجه کنه، و اون خیلی مهمه، به تمام ابعاد توجه کردن، ریزکاری‌ها را درک کردن، ظرافت مطلب درک کردن، این دقته. این یک نعمت بزرگی پروردگار، باید همان باید دقیق باشیم. آیت الله عظم آقای بروجردی یا آیت الله عظم آقای سید احمد خونساری، هر ده از شاگرده آخوند بودند. خیلی هم در اونجا آخوند در درسش هزار نفر شرکت بکرد. پرسیدن آیا اون حاجی حسین یا این آقای خونساری کدامش بهتره؟ اون این عدق است و اون امتن. چون جواب افتاد گفت این عدق و اون امتن. خلاصه دقت و متانت خودش خیلی مسئله است. ما گفتیم مثلا فرض کنیم که گفتیم ابن ابی عمیر، خب یکی از اصحاب جون، حالا این در سند واقع شده، یه سند را که آشه وحی منزل تیست، او فقط سند یک در حد خودش درست میکنه که این درست نقل کرده، اما چون این دو چوب درسته روایت درست رو می روایت روایت مقتوب رو می خوانیم. ابن ابی عمر در سند منش است که این دروغ نمیگه، اما این در این وحی منزل که نیست، صرف این روایت درست نیست، نیست درست، این فقط این است که این در نقل درست میگه و وثاقت داره. ما باید در با دقت اون حد و مرزها را بفهمیم. حالا در مدتی از بحثی گذشته کار مدل اگر شخص مریض در حال مرض زن را عقد نماید، در صورت که اون زن ارثی بارد که دخول واقع شده باشد، در غیر این صورت عقد باطل. بله، تا اینکه دخول واقع شده محرمیت، خب میشه بگه تا اینکه دخول واقع شود محرمیت حاصل نیست. خب میخوام بگیم چه فرق است بین این عقد و عقد موقت؟ خب خیلی فرقه. عقد اومدی که عقد منجزیست واقع شد و آثار شما تردوش یاد اومد، اینجوری که عقد شاره شرط قرار داشت، شرطی مقرر نشده. عقد موقت در جای خودش یک عقدی صحیح هست و آثار خودش هم داره و خوانده، اما این شاره شرط درش قرار داده، اون منجز است، این موقته. گفته اگر توانست، یعنی این مشروطی اگر توانست وعد بکند در ظرف سال آثار صحت حاصل داد. این خیلی ارتباط همان که صاحب جواهر گفت و مفتار کرامت با عقد فضولی خیلی ارتباطه، چون که در عقد فضول صحت تأهلی است که علمکن نیست، هیچ زمینه‌ای درست شده اما هیچ اثر مترتب نیست. تا کی؟ تا اجازه بیاد. اینجا هیچ اثر مترتب نیست تا تو که وعد بیاد. اگر اونجا اجازه آمد، از اول به قول کاشفه از اول آثار مترتب بشه، اینجا بگر وقت حاصل شد آثار مترتب بشه. این قیاس این به عقد موقت قیاس معرفارقه، اون یک عقدیست واقع شده تا مشت شایدتان داشت با آثار خودش مترتب، اما اینجا هنوز آثار مترتب نشده. اون اثر چه؟ اون اصلا که اگر وقت کردین تون در هر خیلی کار بده. خب حالا بالاخره بحث ما، در بحث ما عرض کردم به این که اینجا دو نفر که علامه حلی اعلی الله مقامه و یکی دیگه هم عرض کنم به این که محقق، این دو نفر در بحث ما قول به تفصیل دارن، میگن اگر زن ذات ولد شد از تمام ما یملک مرد ارث میبره، ما ترکتم، تخصیص در آیان واقع نمیشه. اگر نخیر ذات ولد نبود، در آن صورت از زمین ارستنی بره، از بنا ارستنی بره، چی بره؟ از منقولات قط میبره، در غیر منقول از فلس ارستنی بره. این دو نفر خیلی اصلا این دو نفر رجالی هستن که این تفصیل دادن. ولی خب دو نفرم خیلی مهمه، یکیش علامه حلی است، یکم محققه. علامه حلی این را در کتاب قواعد ذکر کرد. خب علامه خیلی مقامش بالاست، در قصص العلماء چند تا ملاقات علامه حلی با امام اثر سلقان ذکر کرده، خیلی جالبه که این طوری بوده که میتوانسته با امام اثر سلقان ملاقات بکنه. علامه حلیس خب کتاب های زیاده هم نوشته، یکی از کتاب هایی باید خیلی مطالعه کنیم، الفوائد الرجالیه مال سید بحر علوم، کتاب بسیار مهم است. آقای بیجردی هم به اون عنایت داشت، اون حالات علما رو در چهار جلد حالات رباط علما رو خیلی دقیق نوشته. یکی از کارهای علامه هلال‌الدین نظاری کتاب، خیلی کتاب نوشته، 500 کتاب نوشته، به خط خودش بوده. خب از لحاظ قلم بسیار قوی، علمیت بسیار قوی، در فنون مختلف کتاب نوشته. علاوه علامه هلی در اون جریان اولجای توخانی که حضور پیدا کرده، علمای عامه همه جمع بودن، اون زنش ستلاوت و برشا خدا بنده و حد بالاخره علامه تمام آن را محکوم کرد و ثابت کرد حق با تشیع است. این خیلی به چنین جلسه مناظری در اسلام خیلی کم اتفاق افتاده که این معلومه بسیار بسیار قوی بوده است، هم در قلم هم در بندر مجید. خلاصه در اول کتاباش بیشتر نوشته این کتاب من نوشتم اجابتاً لالتماس احب ناس الی و اعزهم علی. این کتاب را من نوشتم برای خاطر خواهش کرد از من کسی که احب ناس الی، پیش من از همه مردم رو بیشتر دوست دارم و اعز ناس علی و پیش من از همه مردم گرامی تر و عزیزتره و اون ولدی محمد جعلنی الله فدا، جعلنی الله فدا پسر من محمد، و از خدا خواستم عمر اون طولانی باشه، مرا در خانه قبر با دست خود او بگذارد. بعض به ما تمرین حاضا کتاب قواعد الاحکام لخست و فیه احکام خدا را اجابتن لالتماس احب الناس الی و اعزهم علی و هو الورد الولد العزیز محمد. فخر محقین را میگه اسمش محمد الذی ارجو له من الله تعالی طول عمره بعدی، میخوام که از خدا برز برمونت و انی یوسیدنی فی لحدی، او مرا در خانه خبر بگذارد و یترخم علیه بعد مماتی کما کنت اخلص له الدعا فی خلواتی رزق الله سعادتت داره تکمیل ریاست و انه ببین فانه برن بی فی جمعی احوال. بر مستره، بر به شخص بگن جمعش اقراره، او برای که فرزند نیکوست و نیکوکار در مطیع الله فی الاقوال و الافعال. خلاص این علامه هلیست که مقامش بسیار عالیست، اون تفسیر یکیش از علامه هلیه و دیگه که محققه صاحب شرایه. خب اینم خیلی مهم است، وقتی که قلاکو حمله کرد به بغداد و ایده ها، خب خازن رسید دیرن در بغداد دور به خیلی سعی میکرد اون خشونت اخلاقی مغول را بالاخره تخفیف بده، از او بکاهه بلشن. خب حالا ما گاه یک مطالب اینطور میگیم، اینا حاشیه است و خیلی نمید طولانی باشه، برای مطالب خازن رسید دیرن بسیار بسیار مهم است اینا. و علامه هلی هم میگه قد وجدنا هذا الشيخ افضل اهل عصره في العلوم العقليه والنقليه. علامه با اون مقام میگه این شیخ را ما افضل اهل عصر خود یافتیم، خواجه نصیر طوسی در علوم عقلیه و علوم نقلیه و اینا. بله، حالا سر خواجه نصیرالدین بالاخره آمده بغداد، ملاک خانم وارد بغدادی، حالا نمیخوام بگم چه بگم تو راه نشی باشه. حالا این دو نفر علامه هلی و همینطور محقق تفصیل بین زوجه ذات ولد و غیر ذات ولد دادن. گفتن زوجه ذات ولد از تمام ما یملک مرد ارثی بره، ولی غیر ذات ولد است که محرومیت داره از بنا ارثی بره، فقط از منقولات نباره، از قیمت بناه، از اراضی ارث نباره. روایاتش در باب ششم ما خواندیم، همه روایات 17 روایات خواندیم در اونجا اسمال. خب اونا هم دلیل ذکر نکردن، گفتن ولی دلیل ذکر نکردن، شراح ذکر کردن چیزی از قول اونا ولی خودشون دلیل ذکر نکردن، نه قواعد نه علام. خب ما هم نمیتونیم در مقابل این دو نفر خودمان را از روایات را مستقیم روایات اهل بیت بیان یکیم. خلاصه صاحب جواهر باید مطالعه کنید، صاحب جواهر از جمله کسانی است که اینها را جواب داده از حرف اینا و ثابت کرده به این که حق همانطور که ایشان میگن، آقای بروجردی میگه خواندید، حق همانه. حساب کردم من در 20 مطلب اینجا صاحب جواهر داره، این جواهر مطالعه کنید. من دیگه یکی فهرست رو قدن عرض کنم. اول جواهر شروع کرده به رد قول مخالفین که بعضی ها شده مثل ابن جنرد اینا اصلا هیچ طور کلی گفتن از همه چیز ارسی برو. دو سه صفحه رد قول مخالفین، یه سبقه قول اجماع، لحیقه قول اجماع، حرف اینا برخلاف اجماع اجماع بله. بعد وقت ایشان آمدن خودشان شروع کردن به بیان مطلب که 20 مطلب را ایشان بیان کردن. ما اون 20 مطلب را عرض کنم باید نگاه کنیم. بله، اول میگه ایشان که بعد از نقل قول صاحب شرایط، چون جواهر شرح شرایعه، بخوانید، من دیگه حالا همش نمیخوانم. بعد از اینکه قول ایشان نقل کرده که ذات ولد از همه چیز ارث میبره، غیر ذات ولد است که این محرومیت داره، میگه لکن لم نقف لهم علی دلیل معتد به. کسانی که مثل شرایع میگن قول به تفصیل، مثل علامه هلدی قول به تفصیل، لم نقف لهم علی دلیل معتد به، به تفصیل مذهور، بلکه ظاهر النصوص علی استفاضتها، بلکه ظاهر النصوص که مستفیزن، علی متواتر نگیم مستفیزن، چون خبر سه مرتبه داره، خبر واحد، خبر مستفیض، خبر متواتر. واحد معلومه یک نفر دو نفر اینا میشه متواتر، مستفیض هفت نفر یا بیشتر میشه مستفیض تقریبا. اگر برسه به حدی که یفید العلم برای سامع فی کل طبقت، به اون اندازه از کثرت رواد میشه متواتر، مثل خبر قدیر خم مثل متواتر. خب ایشان میگه بیاین که ما دلیلی پیدا نکردیم، بلکه نصوص برخلاف اونها میگن اینا، از این جهت ما نصوص رو باید تیار کنیم، همون اخبار باب ششون که خواندیم خدمت شما. خودشان بعد میگه 17 خبر، خودش میگه معاقد اجماعات ما، عدم فرق بین ذات ولد و غیرها. بله خیلی خوب، این مطلب اول بود. مطلب دوم این بود که خب اونها که بعضی آمدن، دقت بفرمایید، بعضی آمدن گفتن به این که خواستن دلیلی از طرف اونا ذکر کنن، از طرف صاحب شرایع، از طرف صاحب قواعد علامه، دلیل چه دلیلی ذکر کردن؟ بله دلیلی ابن عزینه که دیروز خواندیم، اون خبر دوم از باب هفتم بود. بله خب نه ایشان میگه نه فی مقتوع ابن عزینه، مقتوع اونجا میگن که خبر را شخص نقل کنه برای به معصوم نرسانه، اسم معصوم اونجا نیست، ابن عزینه اینجور گفته. نه فی مقتوع ابن عزینه فی النساء اذا کان لهن ولد اعطین من الربا، اگر فرزند دارن از خانه و زمین به اونا میدیم. و این میگه غیر حجت، حجت نیست برای خاطر که این از ورزوی نمیرسه دیگه قفل کنه، دیگه از کدام امام کدام محصوم نداره، خبر ابن عزینه اینطور و هوا غیر حجت، این حجت نیست، ما دنبال حجت بیاردیم. حالا علامه هلی و محقق و اینا مرحول رفتن به درگاه خودمون، حالا ما هستیم مخواهیم اجتهاد کنیم، ما مخواهیم جواب مردم بدیم دیگه، حوزه و جواب بدیم. این هست که ما نمیتونیم بگیم که اینا که دلیل هم ذکر نکردن، این مقتوع که مقتوع هست دیگه، این به امام و معصوم نسبت داده نشده، بابا غیر حجته. و این ظنه انده و عن الامام، اگر گمانن کسی بره که از امام هست، این زن کار ازش نمیبره. فرماید این که به این غیر حجته، این خبر ابن عزینه حجت نیست. و این ظنه انده و عن الامام، ضرورت عدم و حجیت مظنون روایه، بعدی هیچ چیزی که زن زن داشته باید روایت حجت نمیشه، روایت داره در از حجت خوب سند داشته باشه، چه داشته این طور زدگی برد دعبل قط بکنه انال امام و حضرت المن. اگر کسی به قط داریم به این که این از امام هستون، ابن ابی عمر در سنن، ابن ابی عمر نقل از عزینه میکنید، در این راست میگید اون ابن عزینه و این مثل مرسل نیست، ولی خبری به های خبر راه مرسل، ولی چون عمل کردن چه کار کردن چه کار